بسم الله الرحمن الرحیم. اینطور که دوستان فرمان ما شد بیش از یک سال بحث خبر واحد را بررسی کردیم. اولا من این را خدمت دوستانی که حالا جدیدتر و تازه وارد بحث ها میشن باید عرض بکنیم که طول کشیدن یک مبحث در اصول یا هر جای دیگه این چیز مخل به نظام آموزشی و پیشرفت آموزشی در بحث‌های خارج و اجتهادی و تحقیق نیست. برای اینکه در بحث تحقیق و اجتهادی عرض مسائل و اینکه مسائل زیاد را آدم بخونه اهمیت درجه یک نداره. اهمیت درجه یک برای اینه که اون توان تحلیل و استنباط رو پیدا بکنه. ولی حالا یک سالم روی موضوعی توقف در صورتی که با عمق و تحقیق و تحلیل باشه این ضرری نداره و نباید به کسی این حس رو بده که خب پس خیلی معطل شدیم پیش نرفتیم. اون مهم نیست. یک کسی نصف اصولم رو قوی بخونه میتونه جای همش رو بگیره. البته مرور رو کل لازمه تا اون تو متخانی های سابق طبعا یه دور اصول یا دو دور اصول یا سه دور اصول افراد در سطوح خوانده اند طبعا اون غرض در سطح حاصل میشه. از طول کشیدن یه مبحث در بحث های خارج و اجتهادی این نه تنها مخل نیست و نباید مانع و مزاحم تلقی بشه بلکه عامل پیشران و ارزشمنده. این یک جهت. اما معذالک چون خیلی طول کشیده ما دیگه بحث خبر واحد رو میخوام از امروز بذاریم کنار، چون یک سال خورده بحث کردیم و هم در خود مباحث و ادله خیلی مستوعب همه جهات رو متعرض شدیم، هم 11 تنبیه ذکر کردیم. شاید اگر حوصله بود میشد 4-5 تنبیه دیگه هم رو آورد و 2-3 ماه دیگه هم معطل شد، ولی از باب اینکه حوصله دلیل مقدمه بر همه ادله دیگه است فعلا دیگه بحث خبر واحد رو میذاریم کنار. صلواتی هم قد بفرمایید.
حلقه من از بحث شما این بود که توی اعتماد به خبر ثقه و احتمالی که مثلا انسان میده یا حال زنی که مثلا به خبر داره میده، شما فهمونی که اون زن نوعیه یا اون احتمال نوعیه ارجحه. چرا؟ چون که سیره اوغلا داره سیره متشرده.
ببین ما حوصله مون دیگه دلیل مقدره در این فرمایشی شما دیگه سلامتش هم برسدیم بعد میشینیم گرده میکنیم انشاءالله. چشم دیگه از این بگذاریم.
ما مطرح کردیم چند تا پایان نامه از توی فرمایشات از
اتحادیه. بله بله. حالا این نکته هم رو عرض بکنم که ما در تضاعیف مباحث مکرر میشه که یک عناوینی یا ایده هایی هم مطرح میشه که اونام جای خودش ارزش خود داره، اونم جای خودش دیگه. حالا بند خیلی خوب، ما در مجموعه مباحث که در حجج و زنون داشته ایم بعضی از مباحث باقی مانده. یکی از مباحث باقی مانده مهم که حالا در ترتیب کفایی اونها قبل از خبر واحد بوده ولی ما به دلایلی که به خبر واحد پرداختیم و از اونها عبور کردیم از اهمیتی برخورداره که باید به اون بپردازیم. یکی از مباحث مهم یا خیلی مهم عبارت هست از بحث حجیت ظهور و از امروز بحث حجیت ظهور را شروع خواهیم کرد. و در حجیت ظهور مثل سایر مباحث طبعا منابعی که ما حالا بیشتر بهش مراجعه میکنیم این هاست که عرض میکنیم، گرچه منابع در باب اصول خیلی گسترده است ولی اونهایی که بیشتر محل مراجعه ماست همین در واقع کفایه است، رسائل است و کفایه و ناینی و آقای خویی و امام و آقای صدر. اینا رو بیشتر محل مراجعه در رتبه بعد هم جایی حالا ممکنه مرحوم آزیا در رتبه بعدش، پس رتبه اول هم این آخوند است و مرحوم شیخ و آخوند و ناینی و عرض شود که آقای خویی و امام آقای صدره، ولی آنها در مرتبه بعد آزیا و آش محمد حسین اصفهانی و منتقا، جایی منتقا هم مباحث خوب و مهمی داره که اهل مراجعه ماست، و البته آثار اصولی و تقریرات ها و کتاب های اصولی الا ماشاءالله وجود داره تو کتابخونه ما، هم شاید مثلا 30 تا 40 تا تقریر رو اینا وجود داشته باشه تو این نرم افزار هم که هست. حالا من این نرم افزار اصول رو تقریبا هیچ وقت باش کار نکردم، اون چقدره؟ چند تا معلومه؟ خیلیه دیگه، بله دیگه، حالا اونم هست. حالا اون منابع مهم همین هست که من اشاره کردم، عمده این 7-8 ده تاست که حالا گروه اولش بیشتر مورد توجه و گروه دوم هم نسبت هم مورد توجه هست.
مباحث معرفت شناسی غرب و
هرمنوتیک هم بله، اونا هم که جای خودش دیگه، اونا بر حسب اون مطالعات و اطلاعات من و گاهی حالا چیزایی میگیم اینجا، اون هم جای خودش دیگه. بله اساتیده بله بله تا اون بله نه حالا باش متضاد یه قسمت هایی من اصولشون رفتم و یاد داشتم، هم حالا به گوشه ایسم نام کجاست و اینها. حالا آقای وحید، بله آقای طول وحید هم حالا در حدی که چیزایی تو ذهنم مونده یا یاد داشت های مختصر دارم، طبعا ایشون هم گاهی اشاره کردیم دیگه. بله خب، حالا بحثی که میخوایم شروع بکنیم که حجیت ظهور باشه، نوع مواجهه آقایان الان تغییرات مرحوم آقای خویی رو ببینید یا امام رو ببینید و کثیری از اعلام حتی کفای اونها رو ملاحظه بکنید، میبینید که در باب حجیت ظهور، اصل حجیت ظهور گفته شده این منبر لا شک فیه و لا ریب فیه و ازش عبور کردن و بعد وارد شدن راجع به دو سه مسئله که مثلا ظهورات کتاب و قرآن چجوریست، یا ظهورات برای کساییست که قصد افهامهم و مخاطب اولا یا دیگرانم رو میگیره. دو سه موضوع، سه موضوع از این قبیله که در کفایه هم آمده، یعنی حجیت ظهور را اونقدر مسلم و مفروع عن گرفتن که در اون جای یک بحثی و مباحثات خاصی چندان نمیدیدند، بلکه دو سه فرع مهم را انتخاب کردند در ذیل حجیت ظهور و متعرض اونها شدند، که عمدتاً هم این اونی که حالا ظاهرا در کفایه هم باشد و در کلام آقای خویی نام آمده، این سه تا مسئله است. یکی این که حجیت ظهور مشروط به زند به وفاق یا عدم زند به خلاف هست یا نیست یا مطلق، یه بس. یکی این که ظهورات حجت است برای کسی که قصد افهامو یا اهم از اینه. یکی هم ظهورات قرآنه که اخباری ها در این یک تردید هایی داشتن. این سه تا مسئله ذیل حجیت ظهور بحث شده، غالبا اینطوره، حجیت ظهور اصل مقطوع و فقط دو سه موضوع ذیل اون محل کلام و سخن گفتن ما اونها رو بحث میکنیم، که عمدتا این سه موضوعی است که اشاره شد، یعنی اطلاق حجیت یا مقید بودنش به ظن وفاق یا عدم ظن به خلاف، شبیه اونی که در خبر ما بحث کردیم. این یک. دو، اطلاق حجیت خطاب ظهورات یا اختصاصش به من قصد افهامو. سه، حجیت ظهورات قرآن کریمه، که آیا ظهورات قرآن کریم برای ما حجت است یا حجت نیست. این ستا را در کفایه و در تقریرات آقای خویی و حضرت امام و اینها ملاحظه می فرمایی. بله، کسانی البته یه مقداری به قبل از اینها و مستقل از این سه مبحث خاص به یه مباحث دیگری هم پرداختن، از جمله اونی که در منطقا میبینید، اونجا یک نکاتی ایشون متعرض شده که غیر از این بحثه، و به طور خاص یک سلسله مباحثی که در کلمات مرحوم شهید صدر در بحوث و تغییرات های ایشان آمده که این نکاتی غیر از این سه مبحث مورد توجه قرار گرفته.
مبحث
سوم
خودش
نهی
دومیه نیست؟
ارتباط دارن به نهی هم نیستن، حالا نسبت هاشم بعد وقتی برسیم بحث میکنیم. اشکالات تو اون حجیت ظهورات کتاب منحصر در اون نیست، جهات دیگری هم داره که حالا در جای خودش بحث میکنیم. این بنابراین بعضی از آقایان هم به مباحث دیگری غیر از این سه مطلبی که در اکثر کلمات وارد شده پرداختن، از قبیل مرحوم شهید صدر یا اونی که در منطقا بعضی نکاتی که آمده. این یک مسئله در مقدمه که نکته اول بود که هم منابع را اشاره کردیم هم مباحث اصلی، و برخی از آقایان که حالا به یک جهاتی غیر از اون سه جهت اصلی مد نظر در حجیت ظهور پرداختند اشاره شد. این یک مقدمه. مقدمه دومم این است که بحث ظهور در اینجا از باب حجیتش مطرح شده، ولی خب ظهور مساد بحث کبرویش در اینجا مطرحه، حجیت و ظهور، این بحث کبرویش اینجا مطرح شده، اما صغریات ظهور اون یک بخش مستوعبی است که در مباحث الفاظ و بخش وسیع از اصول مطرح شده. بنابراین در باب ظهور ما دو تا بحث داریم، یه بحث صغروی داریم یه بحث کبروی. بحث صغروی اینه که اینا ظاهر هست یا نیست، ظهور این عموم است یا خصوصه، اطلاق یا مقیده، و مشتق مثلا ظهور در متلبس مبدع داره یا من قضا را هم میگیره. یک رشته از مباحث مفصل در اصول احراز صغریات ظهوره، به همین تعابیری که حالا شهید صدر هم آورده، احراز صغریات ظهوره، که این در ابواب مختلف اصول ملاحظه میکنی. یعنی به یک معنا وقتی که عام و خاص میگیم، مطلق و مقید میگیم، مشتق میگیم، سعی و عام میگیم، در اونها با دنبال این هستیم که صغرای ظهور را تشخیص بدیم، بگیم ظهور چیه و چطوری ظهورات شکل میگیره و منعقد میشه. انعقاد صغریات ظهور این مباحث گسترده‌ای دارد که بخش زیادی از اونها در اصول ما اومده و این از قوت‌های اصول ماه که اینجور قواعد درست شده برای شناخت ظهورات. شناخت ظهور یه امر ارتکازی است، آدم یه چیزی میفهمه ولی قاعده داره. استکشاف قواعد صغروی ظهورات این یک کار بزرگ و گسترده است که در اصول ما انجام پذیرفته، و ابواب متعددی که اشاره کردم مربوط به صغریات ظهوره. این یک بحث در باب ظهوره که احراز صغریاته. یک بحث کبروی است که حالا ما ظهورات رو درست کردیم، آیا این ظهور حجت یا حجت نیست؟ من میتوانم به اون احتجاج بکنم، مولا میتواند به اون احتجاج بکنه، تکلیف من رو نهایی میکنه این ظهور یا نه؟ این بحث اینجا راجع به این کبراست که ظهور حجت است یا نیست، اما چه چیزهایی ظهور است و استکشاف ظهور چه قواعدی دارد، این منتشر در ابواب متعدد دیگر اصول. پس مباحث الفاظ اصول در واقع در از حیث دلالت، از حیث دلالت دو بخش داره، یه بخش صغریات ظهوره، یه بخش حجیت ظهور به عنوان یه بحث کبروی است که اینجا الان متمرکزمون رو همین بحث کبروی است. اینم یک مقدمه که تمایز این بحث با کثیری از مباحث الفاظ در این جهتی است که اونها به صغریات و احراز ظهور میپردازن، این به حجیت ظهور به عنوان بحث کبروی. نکته دیگری هم در مقدمه و نکته سوم هم باز اشاره به یه امر واضحی است، با اون این که از همه اینهایی که گفتیم در حوزه دلالته و از یک منظر در باب اصول ما سر و کارمون با دو نوع مبحث است. یک مبحثی که به سند برمیگرده و احراز صدور دلیل برمیگرده، یک مبحث به احراز دلالت برمیگرده. دلالتش دو قسم بود، صغرا و کبرایی که گفتیم ظهورات اونهاست، و همه اینها در مقابل یه بحث دیگری است که در ارتباط با سند و صدور اون احراز صدور دلیل هست که اونجا ما کتاب داریم، سنت داریم، اجماع داریم، اونا دلیل رو درست میکنه، ذات و پایه دلیل و صدور دلیل رو احراز میکنه. این بحث های اینجا مربوط به دلالته. پس اینجا
ظهور زیر مجموعه دلالت نیست،
ظهور نص از کردیم دیگه، یعنی داریم میگیم که احراز اصل دلیل این میاد مباحث سندی اونهاست، احراز دلالته. دلالت و وقت یه بحث صغروی داره، یه بحث کبروی داره. اینم حالا نکته دیگه که همه اینایی که گفتیم مربوط به حوزه دلالته و این غیر از اون بحث حوزه سند و صدوره، حوزه سند و صدور چیز دیگری است. اینم نکته دو سه‌ای که اینجا وجود داره.
فرض صدور هم کافیه،
بخوام جمع بله
فرض صدور هم کافیه
و البته صدور بحث‌های ظهور لازم نیست که حتما اثبات بکنیم. اگر بخوایم به نتیجه برسیم باید اونم رو احراز بکنیم، و الا میشه بحث علمی کرد بدون اینکه صدور چیزی احراز بکنیم با راجب دلالت و ظهورش بحث بکنیم. بنابراین با ملاحظه این دو نکته دو سه که گفتیم، در واقع اصول یک بخشی از مباحث اون که مباحث حجج هست، حالا یا بخشی از مباحث حجج، یک بخشی از مباحث به سند و صدور دلیل برمیگرده که این بحث حجیت دلیل که میگیم یعنی این سند و صدوره، یه بخش برمیگرده به ظهور دلیل، حالا دلالت دلیل که حالا یه بخشش نصه بخشش ظهوره. و تو دلالت البته صغرا و کبرایی داره که در بحث قبل اشاره کردیم. این هم یه نکته که حالا اینا نکات واضحیست که پایه میریزیم برای اینکه بحث جایگاه خودش رو بهتر پیدا بکنه. بله.
پس بیا تعبیر کنم به اعتبار سنجی، همون بحث سندی رو در بر میگیره.
بله. بله.
یه بحث سومی هم دارم اعتبار سنجی، این دو تا روایت و حالا
حالا اون بحث دیگری است که میشه تعادل و تراجی. فعلا الان ما میگیم یک سلسله مباحث اصول مربوط به احراز صدور و سنده که این دلیل دلیل شد، این یک بخشه. یک بخش بعد از این که این دلیل دلیل شد، ظهور و دلالت دلیل رو میخواد احراز بکنه، که البته این نکته ایشون درسته، ممکنه ما راجع به دلالت بحث بکنیم با قطع نظر از اینکه صدور احراز شده نشده، ولی اگه بخوایم به نتیجه برسیم در واقع اینا با زمینه بشه. یعنی شما وقتی میخواد استدلال بکنید به یک دلیلی برای یک حکمی از احکام، باید هم دلیلیت اون دلیل احراز بشه که این دلیل معتبره. احراز دلیل از لحاظ سند و صدور باید احراز بشه، این گام اول و مبحث اوله. بعد از اون باید بیان ببینیم حالا این دلیلی که ما اعتبارش رو احراز کردیم ظهور رو دلالتش چگونه است، دلالت دارد ندارد، که در که ظهور رو وقتی این بخش دلالت میکنه. در اینم یک نکته که در مقدمه باید بشه توجه بشه. نکته دیگر هم این است که این ظهوری که ما اینجا داریم در باب مبحث کبروی صحبت میکنیم و صغرویش هم در مباحث دیگه بحث میشه، این ظهور مقسمی داره که مقسم اون همون دلالته، و دلالت اون وقت تقسیم میشه به دلالت حداقل سه نوع دلالت ما داریم. دلالتی که تولید قطع یا اطمینان میکنه، این رو بهش میگن نص، و دو دلالتی که تولید یک ظن میکنه که این رو بهش میگن ظهور، و دلالتی که تولید ظن و ظهور ظن نمیکنه، در حد احتمال و تردیده که اونجا دیگه حالا دلالت احتمالی است، یعنی اجمال ابهام در مسئله است که حالا میشه بگیم عدم ظهور، و حتی به یه معنا میشه بگیم عدم دلالت، میشه بگیم نه یه نوع دلالت همراه با ابهام و اجماله، حالا دو تعبیر میشه کرد. در صورت منطق مسئله اینطوره. منتها اگر بخوایم باز این نوع سوم رو تفکیک بکنیم، باید بگیم در واقع عرض شود که
خلاف ظهور میگن دیگه بهش،
در واقع یه تفکیکی تو این سوم وجود داره و اون اینه که گاهی ضمن این که اجمال وجود داره، تردید وجود داره، بعضی از احتمالات یه مقدار قوی تره ولی به حد ظهور نمیرسه. این همون میگیم اشعار داره که یک چیزی بین ظهور و اون اجماله، و گاهی هم نه یه اجمال محض دیگه، واقعا ما مرددیم. این هم هست که اگر این دو قسم حال سوم رو بخوایم تفکیک کنیم، به بیان دیگه اینطور میشه گفت که بخوایم جامع همه اینها رو در بیان بکنیم و یه مقدار تفکیک بکنیم اونها را از هم دیگه، میشه بگیم حدود مثلا پنج حالت داریم دیگه. یه وقتی مدلول را ما قطع داریم، دلالت قطعی است. حالا اینجور چیزی داریم نداریم محل بحثه که اینه باید بعد بحث بکنیم. دلالت قطعیه، یعنی این جمله رو که میشنوه هیچ چیز دیگه تداعی نمیکنه، یک معنا رو تداعی میکنه، یا میگیم یک معنا مراده که حالا این دوتا هم را بعد تفکیک میکنیم. قطع به مدلول، دو اطمینان به مدلول، سه زن قوی نسبت به مدلول. این سه که ظهور، ما این سومی میگیم، گاهی البته ظهور اون دومی رو هم به احیانا گاهی بهش میگم. حالا اطمینان محل یک بحثی است که اونم ظهور بگیم یا اینکه نه چیزی بگیم نس. این سه. چهارم یک مواردی که احتمال متعدده در مدلول ولی یکی بر دیگری ترجیح داره، ولی نه در حد ترجیح که عرف بگه این ظهوره، یعنی زنون پایینه، زنون پایینه. اینم یه نوعه. نوع پنجم دیگه اون جاییست که دیگه اجمال وجود داره، چند تا احتمال اینا شونه به شونه هم داره. و اون نوع ششم هم دیگه اونیست که مدلولی دیگه موهوم باشه و ضعیفتر باشه، حالا اون دیگه مهم نیست چون نقطه مقابلش ارجحه. این حدود پنج شش حالتیست که در باب تقسیم دلالات متصور و عقلی هم هست دیگه، این چیز روشن عقلیست که این چیزا پیدا میشه. این هم یک نکته در اینجا. ذیل این البته باید به این اشاره بکنیم که در این بحث با اون مجمل و مبین هم ارتباط داره، بعضی از این نکات در همون مبحث مجمل و مبین میتونیم ببینیم. حالا از جمله نکات اینه که ما نص و ظاهر میگیم داریم، میگیم نص اگر ریز بشیم این پنج شش حالته، میگیم یه مقدار کلیتر سخن بگیم همون بیان اوله، میگیم نص داریم و ظاهر و مجمل. بخواییم از این منظر عامتری اینقدر ریز نشیم، باید بگیم نص داریم، ظهور داریم و اجمال. این دو نوع بیانی است که در تقسیم میشه اینجا آور ریس بشیم یا اینکه کلی تر طبیعی. و نکته دیگر هم اینجا این است که نص دو اصطلاح داره، حالا شاید هم بشه بگیم حتی سه اصطلاح هم داره. یک اصطلاح نص معنای عامی است که هر سه صورت قطع و اطمینان و ظهور رو میگیره. گاهی میگن تنسیس بر این داریم، نسی بر این مسئله داریم، مقصودش اینه که یعنی ظهوری داریم. یه معنای عامی است که هم اونجایی که دلالت قطعیه باشه، هم اونجایی که دلالت اطمینانیه باشه، حتی اونجایی که دلالت ظنی ظهوری باشه میگن این بلد علیه نسا. مقصودش این نیست که یعنی اون تنسیس معنی خاصه، یعنی لفظی وارد شده برای که نسی وارد شده، یعنی یک متنی به دست ما رسه، دلیل لفظی است. این با قید حجیت، با قید حجیت، یعنی اونی که حالا لفظ به اون معنا که بگیم اون یه معنی باز دیگری میشه،
دستگرایی و
عقلی. اونجا حالا اگه اونم بخواد بگیم بس باید بگیم چهار تاش کنیم، ببینم نداره حالا اونی که جامعه تر بشه. این با الهام از این فرمایشی که شما گفتن، من از اونی که سه تا در ذهنم بود و خواستم از بکنم تعمیم میدم، میگم چهار تا بازسازی میکنیم. گاهی میگیم نص یعنی دلیل لفظی، حالا ممکنه معتبر باشه نباشه، دلالتش ممکنه دلالت تامی باشه یا ظهور نداشته باشه. این همون بحث به تعبیرشون نسگرایی و ایناست، دلیل است. این یک اصطلاح که خیلی عام و لامه. اصطلاح دوم نس به اونیست که من میخواستم بگم، و اون دلیل لفظیه در واقع معتبره که دلالت داره، حالا اهم از ظهور یا اطمینان یا قطع. احتمال سوم اینه که نس فقط اون دو صورت یک و دو، یعنی قطع و اطمینان رو بگیره. اون نس اینجا اون وقت نس میاد مقابل ظهور قرار میگیره. احتمال سوم نس مقابل ظهور، نس یعنی اونی که مقطوع است یا اطمینانه، و ظهور یعنی اونیست که ظنیست، دلیل لفظیست که ظنیه. و احتمال چهارم هم اینه که نس را دیگه خاص‌ترین معنا بگیریم، نس یعنی اونیست که قطعیه، اون وقت اطمینان و ظن را بگیم ظهور، که ظهور معناش خود دایره وسیع تری پیدا میکنه. این چهار احتمالی سال من ذهنم بود، سه ولی چهار تا شد و خوبم شد. حالا این چهار اصطلاحی است که در نصب وارده، و اون چه که مسلم است این است که ظهور ظنی این مقابل نصب به معانی است که در اینجا ها داریم به کار میبریم، میگیم این نص در این مسئله است یا این که ظهور ظاهر در مسئله است، ظهور ظنی رو میگیره و نص هم قطعا اون قطعی رو میگیره. اما اون حال اطمینان گاهی بهش میگن نص، گاهی میگن ظهور، که شاید اون تعبیر نص در او ارجح یا اکثر باشه و اشهر باشه. این هم اصطلاحاتی است که در نص و ظهور در اینجا وجود داره. این هم یه مقدمه. یک مقدمه دیگر همین است که در باب ظهور و مباحث الفاظ غیر از اونچه که در سنت ما در علم و اصول و یه مقداری هم در منطق بحث داریم و یه مقداری هم در معانی بیان این مباحث مطرح هست و یه مقداری هم در ادبیات در صرف و نحو مطرحه، این غیر از این در دنیای جدید هم یک توجهاتی به شده. حالا ما تو هر دو بخش به نحو موجز و سری اون حلقه های ارتباطی این مباحث ظهورات و دلالات لفظی و ظهورات را با علوم و دانش های اشاره مختصری داشته باشیم. در فصل اول که علوم خودمون باشه، همونطور که اشاره شد مباحث دلالات و الفاظ یک جای مهم اون در اصوله که شاید از همه جا قویتر و دقیقتر رشد کرده و شکل گرفته. دوم اونیست که در منطق بخش هایی از این مباحث ظهورات و اینها در منطق مطرح شده. سوم بخش هایی از این در مباحث معانی بیان و بلاغت مطرح شده که خیلی مباحث خوب و دقیقی در اونجا هست که با ظهورات و امثال اینها ارتباط داره و بخشی هم حتی در صرف و نحوه، یعنی در مباحثی که در مغنی و جاهای دیگه از این قبیل میاد همینو مطرح شده. همین که معانی الفاظ میگن خب یه جوری با همین معانی ابواب میگن، حروف میگن، با این بحث ارتباط داره. و طبعا لغت که دیگه پایگاه اصلی مباحث ظهورات و دلالات که پایه و بنیاد مسئله است، که مفردات لغات را، مفردات الفاظ را در لغات بحث میکنن، تراکیبش هم حالا البته در اونا گاهی مفردات هم هست ولی بیشتر حالت ترکیبی داره. این طیفی از علوم ماست که به نحوی با مباحث الفاظ و دلالات ارتباط دارن. حالا جست و گریخته البته ممکنه علوم دیگر هم این شکل رو داشته باشه. فرض کن ممکنه حتی در فلسفه وقتی داره مفهوم شناسی میشه به یه تناسبی یا دقتهای لغت شناسی یا دقتهای دلالات و الفاظ هم مطرح میشه.
فلسفه از یه دوره به بعد اصلا منطق داخلش رفت، حالا یعنی از کانت به این و
نه من بس سنت خودمون داره میگیم، سنت غربی رو حالا بعد اشاره خواهیم کرد. این علومی است که به این مباحث پرداخته. جست و گریخته انواع علوم دیگر هم هست که ممکنه یک نکاتی در اون در این زمینه وجود داشته باشه، ولی عمدتا این 5-6 تاست. غالبا هم صغربیه، غالبا دقیقا همینطور است که اشاره کردن، غالبا هم البته اینا بحثای صغربی است. از این اما اون بحث کبروی دیگه چیزیست که دیگه اختصاصا تو اصول بحث شده، اختصاصا در اصول بحث شده. پس این بحث در اونها مطرح هست و نقطه تلاقی غالبش هم در همون اصول و اونها در اون صغریاته. و یکی از مشکلات مرزبندی احراز صغریات ظهورات و دلالات الفاظ در اصول با سایر علوم همین جاست، چون تو این ظهورسازی و دلالات صغروی از لغت بگیرید بیایید تو علوم دیگه دخالت میکنن، یه جایی هم اصول دخالت کرده مشتق صحیح، ولی از اونجا اصلا گیره دیگه. بعضی از اصولی اینا میگن جزء مقدمات اصوله، تو اصلا بحث اصول نیست و حتی دلالت امر بر وجوب، چون اینا میگن اینا بحثای لغت شناسیه، بحثای متن اصولی نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا نقطه خیلی درامیختگی وجود داره و چه باید کرد جای خودش، اصلا ما الان نمیخوام وارد اون بشیم، چه باید کرد جای خودش. پس میبینید نقاط تلاقی علم لغت، معانی بیان، صرف و نحو و منطق با حوزه دلالات و ظهوراتی که در اصول میاد، در بخش صغروی حوزه ارتباطی خیلی وسیعی رو ما شاهد هستیم. و در هر صورت اونی که الان من میخواستم بگم همین اندازه است که این پنج‌شش علم به این حوزه میپردازن و این که حجیت ظهور به عنوان بحث کبروی، این البته علل اصول کارش در علم اصول انجام میشه و به اون پرداخته میشه، که همین است که ما میخوایم شروع بکنیم. حالا با این مقدمات میخوایم بگیم که و این فصلی که حالا تا اینجا آمدیم جلو، میخوایم بگیم این بحث حجیت ظهور یه بحث عقلاییه بسیار مهم نیست که بر همه اونا سایه افکنده، بر همه اونا سایه افکنده و به همه اونا یه جوری به عنوان کبرا به همه اونا جون میده، بر همه اونا انطباق پیدا میکنه و بدون اون بحث‌های دیگه فقط در حد بررسی یک امری است که ممکنه معتبر نباشه. اگر بخواد روایی پیدا بکنه هر چی تو اونا بحث میکنیم آخرش یه حجیت ظهور باید بهش ملحق بشه. پس این جایگاه مهم و کلانی است که برای حجیت ظهور متصوره.
تو از مسائل علم اصول هست یا از مبادیه؟
این دیگه حالا شاید جزء متیقنهای اصول باشه که بگیم ظهور حجته. این
از اصولی هم هست که اختصاص هم به فقه نداره.
حالا متیقن هم نمیخوام بگم، ولی بالاخره جزء چیزایی است که نسبتا واضحه که از اصوله. بله
چند تا مسئله تو میتونید که اختصاص به فقه نداره، یک شما هم اصول زواهد.
بله. بله 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 بله. ما حالا در تشریح نکته‌ای که ایشون اشاره کردن بارها عرض کرده ایم که اصول فعلی ما، اصول فعلی ما به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش قواعد عامه استظهارات و استنباطات از متون هست، اعم از متون فقهی و احکام و غیر احکام، و قواعدی که فقط در فقه به کار میره. ولی این اصول نه دست کم گرفت، یعنی قواعدی داره که شما وقتی بخواید یه مبحث کلامی هم از نهج البلاغه یا از جایی استفاده بکنید به اصول نیاز دارید، چه در مباحث حجج چه در مباحث همین دلالات و ظهورات و امثال اینا، چه صغروی چه کبروی
به ظهور نیاز داره در خود مسائل اصول.
اونجایی که به یک نصی و روایتی بخواد یا نصی آیه روایتی استدلال بکنه باز از خودش باید استفاده بکنه.
باز در عرض همین مسائل هم قرار میگیره یا از مقدمات خود؟
نه، مثل اینکه ما تو خبر واحد اون همه آیه و روایت رو بحث کردیم، تشخیص ظهورش رو بحث کردیم، ظهورش هم رو باید بگیم حجته. از یه جای اصول استفاده میشه برای مبحث دیگر اصولی، این هم حتما وجود داره. و این مباحث و ظهورات بخش عمدهش مشترک بین فقه و غیر فقهه. البته غالبا روی کرده مثالها و تمرکز مباحث به سمت فقه تنظیم شده، ولی در این حال دایره اوسعه. حداقل ظرفیت اینه که داره که تقریرها و خانشهای جامعه تری از اون ارائه بشه که توی کلام و اخلاق و مباحث معارفی دیگر هم امکان استفاده ازش هست. ما تا حدی این نکته رو تو مباحثمون توجه میکنیم، همه جان اینجور توجه نشده. مثلا ما تو خبر واحد حجیت اون در غیر احکام فقهی هم بحث کردیم و تو این منظومه مباحث الفاظ و ظهورات و دلالات مناسبه که هر جایی ذیل اون یه تنبیه جدی بیاد که این بحث در اعتقادات و اخلاق و سایر معارف غیر فقهی چگونه قابل تطبیقه. این اگر کار انجام بشه خیلی نتیجه بخشه. این حالا اینم یک مبحث که روابط این با علوم خودمون، حالا یه مقدمه دیگه هم روابطش با علوم جدید و غربی هاست که دیگه جلسه بعدش.
الله